بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اون خطابات شرعی چه معلق هستن قیدی و شرطی برای اونها ذکر شده است بس در مجای قید راجب مدلول هیئت است یا راجب ماده است و به عبارت اخرى قید وجوب است یا قید واجب است. جلسه قبلی توضیح دادیم که اختلافی است میان مرحوم شیخ و مرحوم آخون اونجا اکا زیدون فاکرمه این مجیع زید قید وجوب است یا قید اکرام است. قید اینجا هم مجیع است، هیئت هم چه بر وجوب دلالت می کند، ماده هم چه اکرام است. خب اگر قید هیئت باشد مجیع، قید وجوب باشد، یعنی قبل از آمدن اصلا، قبل از مجیع زید لا طلب و لا وجوب است، نه طلبی هست نه وجوبی هست. اما جا قید واجب باشد چطور؟ نه، قبل از شرط، قبل از آمدن زید وجوب محقق هست، واجب مقیده، واجب بعد از آمدن تحقق پیدا میکنه، اما وجوب الان چیه؟ فعلیت داره. پس اگر قید هیئت باشد، تا قید نباشد، تا شرط نباشد، وجوب فعلیت ندارد. اما اگر قید واجب باشد چطور؟ نه، وجوب فعلیت دارد ولی واجب مشروط است. نظر مرحوم آخوند این شد که قید هیئت است. مرحوم شیخ گفتن که قید ماده است. این چه ثمره ای داره دارا بگویم قید وجوب است یا واجب است؟ ثمره این است دیگه، اگر قید مربوط به ماده باشد یعنی واجب باشد، الوجوب حالیون، وجوب حالی است یعنی فعلی است، ولو هنوز شرط محقق نشده، زید نیامده است، وجوب حالی هست، وجوب فعلی هست، ولی زا چون وجوب فعلی است مقدماتش هم باید تمهیدش کرد. فیجب و تحییت و ذات و راهله الان مثل حج بعد از استطاعت، وجوبش فعلی است دیگه، ولو هنوز زمان حج فرا نرسیده است. اون زمان حج قید واجب است نه قید وجوب. الان وجوب هست، این مستطیع شده، حج واجب است، زاد راهله را باید تمهید کند، مقدمات را باید تمهید کند. از اجا قید واجب باشد، وجوب فعلی است قبل از شرط. وچه وجوب فعلی است، مقدماتش باید تمهید بشود. اما جن نه، قید راجب هیئت باشد، یعنی راجب وجوب باشد، قبل از شرط وجوبی نیست، وجوب فعلیتی ندارد. وقتی که وجوب فعلیت ندارد، مقدماتش هم واجب نخواهد. مقدمات در صورتی واجب است که زیر مقدمه واجب باشد، زیر مقدمه وجوبش وجوب فعلی باشد، در حال که خب بنابراین که قید هیئت باشد فعلی نیست. این هم ثمره این رو بس که شیخ این را راجب ماده می داند، مرحوم آخون راجب هیئت. خب مرحوم شیخ دو تا یه دعوایی دارد که دو تا جزء دارد، یه جزء ایجابی دارد یه جزء سلبی. جزء ایجابیش این است که القید راجع حقیقتا الی الماده، جزء ایجابی این است که قید حقیقتا به ماده برمیگرد. مجیع زید قید چیست؟ قید اکرام است نه قید وجود. جزء سلبی این از چه گید لا یمکن ان یرجع الی الهیئه، اصلا ممکن نیست گید به هیئت برگردد. چرا؟ دلیل شیخ را بله در مورد این جزء سلبی یعنی عدم امکان رجوع گید به هیئت این است که ایشون فرمود هیئت من المعانی الحرفیه، هیئت معنایش معنای حرفی است، معنای حروف هم قبلا خوندیم، وضعشون عام است، موزون لهشون خاص است. وضع عام موزون له خاص یعنی چه؟ یعنی واضح اون معنای کلی را تصور کرده ولی حرف را بر اون مصداق وضع کرده نه بر اون معنای کلی، ابتدا را تصور کرده ابتدا کلی را ولی من را برای مصادیقش چه جزئی هستن وضع کرده. هیئت هم این چنین است، هیئت معنایش معنای چه هست؟ حرفی است. خب یه نفر بگو این را اصلا توجه داشتید میگن هیئت معناش حرفی است یعنی چه؟ چرا مثل معنای حرفی است؟
وجود ربطی داره که مستقل نمیشه تصور کرد
بدون
نمیشه.
چون احتیاج به ماده دارد دیگه، هم تو حرف معنای استقلالی ندارد، با اسم باید باشد تا حرف معنا داشته باشد دیگه، معنای استقلالی ندارد. معنای حرفی معنای وابسته است، وابسته معنای اسمی، هیئت هم وابسته به ماده است دیگه، هیئت باشد ماده نباشد که هیئت معنا نخواهد، هیئت معروض میخواهد، ماده میخواهد که بر آن عارض بشود. بذار بگم که هیئت از معانی حرفی است، وقتی معناش حرفی شد وز بله عام، ولی موضوع له چیه؟ خاصه. این اشتباه است، ولی موضوع فیه عام من، ولی موضوع له، این موضوع له باید باشه، ولی موضوع له خاصن، ولی وضعشون چه عام است، وضعشون عام است، موضوع لهشون خاص است، یعنی منظور از وضع در اینجا هم موضوع له است. خب وقتی خاص و جزئی شد، خاص جزئی لا یکبر اطلاق و تقیید، جزئی اطلاق تقیید نمیپذیرد، اطلاق تقیید مربوط به چیه؟ معانی کلیه است، معنا کلی باشه میتونیم مقیدش بکنیم، مثلا انسان کلی است مقیدش کنیم به عالم، علما کلی است مقیدش کنیم به حال، اما چیزی که جزئی باشد این قابل تقیید نیست. چیزی مطلق است که قابل تقیید باشد، چیزی قابل تقیید است که قابلیت اطلاق را داشته باشد. خب آیا هیئت میتونه اطلاق یا تقیید داشته باشد؟ نه. چرا نمیتواند؟ چون کلی نیست، معنای هیئت معنای جزئی است. خب این دلیل مرحوم شیخ است بر این چه گید نمیتواند گید هیئت باشد. اما چرا گید ماده باشد؟ ببینید ایشون فهمد وقتی چه عاقل چیزی را تصور کند یا ارادهش به آن تعلق پیدا میکند یا ارادهش به آن تعلق پیدا نمیکند. خب اگر تعلق پیدا نکند چه فهمد؟
بله بحث
ایجابی شه چه به ماده برمیگرده، چرا به ماده برمیگرده؟ اگر اراده تعلق پیدا نکند چه کاری با اون ندارد، در صورتی که ارادهش تعلق پیدا کند اما ان تتعلق به بلا قید، یا اراده او بدون هیچ قید و شرطی تعلق پیدا میکند، مثل اونجایی که اذا طلب الماء مطلقا، آب را به صورت مطلق میگه آب بیاور، آب را به صورت مطلق طلب میکنن. خب این میشه چی؟ طلب مطلق، این مطلق. و اما ان تتعلق به مقیدتن، یا نه به صورت مقید اون را طلب میکند با قید خصوصیت، مثل اونجا که طلب الماء به قید البرودت و صفا، آب خالص، آبی که خنک باشد، به صورت مقید آن را طلب می کند. حالا در صورتی که به صورت مقید طلب می کند، گاهی قید غیر اختیاری است، یعنی چه؟ یعنی دست خود مکلف نیست. مثلا شارع از مکلف بخواهد که وقتی بالغ شدی وقت داخل شد نماز بخوان. بالغ شدن چه دست خود مکلف نیست. نماز را چه به صورت مطلق نمیخواهد، مقید میخواهد بالغ باشد و وقت نماز هم داخل شده باشد. بلوغ وقت چه اختیاری نیستند. گاهی نه، قید اختیاری است. میگه وقتی مستطیع شدی حج را انجام بده. قید اختیاری است دیگه، استطاعت. حالا این قید اختیاری خودش دو گونه است. ببینید این قید اختیاری، قید اختیاری غیر اختیاری را چه بود؟ قید اختیاری دو گونه است. گاهی واجب و تحصیل است، گاهی واجب و تحصیل نیست. میگه طهارت داشتی نماز بخوان. خب این باید طهارت وضو قید اختیاری است، واجب و تحصیل است یا نه؟ بله. اما استطاعت قید اختیاری است، واجب و تحصیل است؟ نه. آیا لازم است که انسان خودش را مستطیع کنه؟ نه، واجب نیست. خب حالا ایشون فرماد که الوجدان و یشهد، وجدان شاهد بر این است که به عدم تقید اراده حقیقتن و لبن، اراده حقیقتن و لبن مقید نیست. این قیده ها چه اختیاری است یا غیر اختیاری است مربوط به مراد هست. مراد گاهی مقید است، گاهی مقید نیست. و اونجایی که مقید است یا قیدش اختیاری است یا غیر اختیاری، و اونجایی که اختیاری است یا واجب و تحصیل است یا واجب و تحصیل نیست. این قیود ترن مربوط به چه هست؟ مربوط به مراد است. مراد یعنی چه؟ یعنی هم ماده، هم چیزی که هیئت بر آن تعلق یافته. ولی چون شما ظاهر کلام را ببینید، مقتضای قواعد عربی را ببینید، نشان میدهد چه قید هیئت است. اما وجدانن، چون وجدان را شاهد میگه، اراده من قید و شرطی ندارد، مراد من قید و شرط دارد. گاهی مقید به قید است، گاهی نیست، گاهی اختیاری است، گاهی غیر اختیاری است. پس ایشون با این تحلیل چه خواستن بکنن؟ قیود را مربوط به اون جزء ایجابی دیگه، قیود را میخوان به ماده مربوطش بکنن. اول گفتن چه نمیتواند قید هیئت باشد، اون دلیلش چه بود؟ قید هیئت باشد
چون هیئت معنای حرفی است،
معنا جزئی و خاص است، معنا جزئی خاص هم قابل تقیید نیست. تقیید اطلاق اینا مربوط معانی کلیه است، معنا جزئی باشد چه قابل تقیید. و با این بیان هم خواستم بگویم که این قیود را به ماده ارجاع میدهیم. اولا متن کتاب را بخونیم، بعد جواب مرحوم آخوند را.
Does the sample list in the air pass me
joy?
Yeah,
no, this lab is very good.
من نه جو نایی وقت همه دیست
بسم الله الرحمن الرحیم. اما امتناع قوله من قیود الهیئت فلعنه لا اطلاق فی الفرد الموجود من اختلف المتعلق فی الفعل المنشأ بالهیئت حتی یصح القول بتأکیده بشرط و نحوه فکل ما یحتمل رجوعه الى الطلب الذی یدل علیه الهیئت
این هم نظر شیخ هست دیگه. این چه ممتنع است قید هیئت باشد، این هم اون جزء سلبی سا، جزء سلبی چه میگفتیم، نمیتواند قید هیئت باشد. چرا؟ چون اطلاقی نیست در اون فردی که موجود میشود از طلب. ایشون میگوید چه؟ بله، هیئت بر چه معنایی وضع شده؟ بر چه وجوبی وضع شده؟ وجوب کلی یا مصداقش؟ مصداقش. مصداقش چه شد؟ جزئی می شود و قابل تقیید نخواهد. حالا انه اطلاقی نیست در اون فردی که موجود می شود از طلب که متعلق به فعل است، مثل مثلا فاکرم ها المنشأ صفت طلب است، اون طلبی که انشا می شود با هیئت، اطلاقی ندارد، کلیتی ندارد تا قول به تقییدش صحیح باشد که با شرط و نحو آن مقید بشود، اطلاقی ندارد تا قابل تقیید باشد. چیزی اطلاق دارد چه کلی باشد، این چه کلی نیست تا اطلاق داشته باشد، وچه اطلاق ندارد قابل تقیید هم دارد. از چیزی که کلی نباشد اطلاق ندارد و چیزی که اطلاق نداشته باشد قابل تقیید نیست. پس چه کنیم؟ این گیود را به کجا برگردانیم؟ شما میگید به هیئت بر نمیگردد. میگه هر چیزی که احتمال داده میشود رجوع آن به طلب که به این طلب هیئت دلالت میکند، این در تحقیق به نفس ماده برمیگردد نه به نفس هیئت. و اما جزء ایجابی
و اما لزوم کونهی من قیود الماده لطفا فلان العاقله اذا توجه الى شیء و التفت الیه فاما ان یتعلق طلبه به او لا یتعلق به طلبه اصلا لا کلام علی الثانی و علی الاول فاما ان یکون ذاک الشیء موردا لطلبه و امره مطلقا الى اختلاف طوارئه ام الى تقدیر خاص و ذلك التكليف تارة يكون من الأمور الاختيارية و أخرى لا يكون كذلك و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون محفوظا به على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح المفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يبقى. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاظ للمكرر لبحثه بأثرة تفاوش.
أما لزوم إن شيء إن قيد از قيود المادة لبن يعني أقلن بله، لبن چه میگوید در مقابل اون قواعد عربی است. قواعد عربی گفتیم چه چیزی را اکتضا میکنه؟ قید هیئت. ظاهرش را نگاه کنیم، قواعد را نگاه کنیم، الفاظ را نگاه کنیم، مربوط به هیئت است. عقلن، لبن، وجدانن نگاه کنیم، نه قید ماده است. فلان العاقل وقتی چه توجه می کند به چیزی و به آن التفات می کند، یا طلبش به آن تعلق پیدا می کند یا طلبش به آن تعلق اصلا پیدا نمی کند، یا می خواهد یا نمی خواهد. خب اجل نخواهد لا کلام رسالی، خب نمی خواهد دیگه. بحث اونجاست که می خواهد، اراده می کند، و علل اول چه اراده می کند، یا آن شی مورد طلب و امر او هست مطلقا، یعنی بدون هیچ قید و شرطی، با اون اختلاف احوال و عوارضی که دارد مطلقاست، علا اختلاف توارعهی، یعنی حالات گوناگونی دارد، در همه حالات این مطلوب است. مثلا میگه آب بیاور مطلقا، هر نوع آبی، یا نه موردن لطلبهی و امرهی علا تقدیر خاص، نه به صورت مطلق. آب مثلا بارد میخواهد، آب شیرین میخواهد، و ذالک وقتی چه این مقید شد، علا تقدیر خاص شد، تارتن یکون من الامور الاختیاریه، گاهی علا تقدیر خاص اون قید از امور اختیاریه هست، مثلا صلات مستقبلا از امور اختیاریه، گاهی نه لا یکون کذالک، مثل صلات در وقت خودش، یا صلات معل بلو، غیر اختیاری است دیگه، نه اختیاری نیست. اونجایی که از امور اختیاری باشد اون گید گاهی معخوزم فیه، در اون شیء اخذ شده است این گید، به گونه ای که یکون موردن لتکلیف، مورد تکلیف هست، یعنی واجب و تحصیل هست، مثل طهارت نسبت به چی؟ نماز، اختیاری است، واجب و تحصیل هم هست. وقت لا یکون کذالک، گاهی هم اینچنین نیست، یعنی واجب و تحصیل نیست، مثل استطاعت نسبت به حج، واجب و تحصیل نیست. خب چرا اینها مختلفه؟ این اختلاف در مطلوب، این اختلاف در مراد از کجا ناشی می شود؟ الاختلاف الاغراض دایم، بر اساس اون اختلاف اغراضی که دایی بر طلب و امر دیم می شود. چون اون اغراضی که دایی بر طلب است اونها مختلفه، طلبها هم مختلف می شود. حالا در این مثلا فرقی نیست، ما قائل به تبعیت احکام بر مصالح و مفاسد بشویم کما علیه العدلیه، یا قائل به عدم تبعیت بشویم کما علیه العشائره، یعنی قول به تبعیت یا عدم تبعیت در اینجا فرقی ایجاد نمی کند. حتی ما احکام را تابع مصالح و مفاسد ندانیم، بالاخره مطلوب و مراد مولا گاهی مطلق است، گاهی مقید است. مقید قیدش اختیاری است، غیر اختیاری است. اختیاری یا واجب التحصیل است یا واجب التحصیل نیست. بگه اینی که من گفتم موافقم با اون چیزی که بعضی از افاضلی که بحث ایشون را تقلیل نمودن، مرحوم ابوالقاسم نوری کلانتری که مقرر بحث مرحوم شیخ بوده است، این موافق اون چیزی که ایشون افاده کرده، آیه نوری افاده کرده که مقرر بحث مرحوم شیخ بوده است، به ادلا تفاوتی. خب پس تا حال نظر مرحوم شیخ چه شد؟ قید ماده است ولی قید هیئت نیست، ولی مرحوم آخون قید هیئت است. پس ایشون باید جواب بده دیگه از شیخ، ببینید شون چه جواب میده.
ولا یخفا ما فیه اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئت فقد حققناه سابقا ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف یکون عاما کوضعها و انما الخصوصیت من قبل الاستعمال کالاسماء و انما الفرق بینهما انها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنا بما هو مباح و الحروف وضعت تستعمل و قصد بها معانیها بما هی آلت و حالت لمعان المتعلقات فلهذا الآلیت فلهذا الاستقلالیت لیس من تبار المعنا بل من مشخصات الاستعمال کما لا یخفا علی الدرایه و النها فطلب المفاد من الهیئة المستعملة فیه مطلق قابل لان یبین
ولا یخفا ما فی. دو تا جواب میدن. ببینید جواب اول این است، این جواب دلیلی که شیخ آوردن ها هیئت ها نمیتونن مقید باشن، بر اساس چه بود؟ بر اساس این بود که ما وضع هیئت را عام، موضوع لهش را خاص بدانیم، اونجا اطلاقی نیست، تقییدی هم وجود نخواهد داشت، موضوع له را خاص بدانیم. اما بنابر مبنای خود آخوند چه قبلا خوندیم که ایشون وضع حروف را عام، موضوع لهشون را هم عام میداند، در بحث حروف خوندیم دیگه، ایشون در وضع گفتن چه وضع عام موضوع له خاص وجود ندارد، در واقع وضع عام است، موضوع له هم عام، مثل اسما. حروف با اسما از این جهت فرقی ندارد، همونطوری که اسم وضعش عام، موضوع لهش هم عامه، حرف هم اینچنین هست. فقط فرق اسم و حرف در کجاست؟ در مقام استعمال است. حرف وضعت برای اینچه لیستعمل آلتن لغیره، حالتن لغیره، اونجایی که لحاظش لحاظ عالی باشد. اسم وضعت لیستعمل چی؟ استقلاله. من با الابتدا از نظر معنا هیچ فرقی ندارد، ابتدا اسم است، من حرفه، از نظر معنا و مفهوم فرقی ندارد، فقط فرقشون این است هر جا شما نیاز به استعمال عالی پیدا کردید از من استفاده میکنید. هر جا نیاز به استعمال استقلالی پیدا کردید مثلا ابتدا و خیر من الانتها، اونجا باید به صورت استقلالی با. اما از سرط من البسلت ایلن کوفه، اونجا نیازمون عالیست. پس از نظر معروف آخون اینا کلی هستن، معانیشون عامه. بچه عام شد آیا قابل تأکید خواهد بود یا نه؟ بل دیگه قابل تأکید می شود. این جواب اول. اما حدیث عدم اطلاق در مفاد هیئت، میگه ما قبلا در بحث حروف تحقیق کردیم. هر یک از موضوعون له و مستعملون فی در حروف عام است، همطوری که وضعشون عام است. پس این خصوصیت از کجا میاد؟ خصوصیت از قبل استعمال است، از طرف استعمال است. مثل اسما، همطوری که در اسما میگیم وضع آن موزون لحامه، در حروف هم اینچنین است. پس فرقشون چیز؟ میگیم فرق بین حروف و اسما این است چه؟ انها، یعنی اسما وضع شده است تا استعمال بشود و با آن گست بشود معنا به ما هوه هوه، و هوه یعنی چه؟ استقلال. و حروف وضع شده تا استعمال بشود و با آن گست بشود معانی اونها به ما هوه آلتون و حالتون برای معانی متعلقاتشان. میبینید در اسما آیا لحاظ استقلالی هست یا نه؟ آیا لحاظ استقلالی موجب جزئیت معنا میشود؟ نه. در حروف هم لحاظ عالی موجب جزئیت معنا نمی شود. همطور که لحاظ استقلالی در اسما معنای اسمی را جزئی نمی کند، خاص نمی کند، لحاظ عالی در معنای حروف هم معنای حروف را جزئی و خاص نمی کند. پس لحاظ عالیت مثل لحاظ استقلالیت است، از تواری و عوارض معنا نیست تا معنا را جزئی کند، بلکه از مشخصات استعمال هست. کما لا یخفا بر کسانی که صاحب درایت و عقل باشند. پس نتیجه این می شود فطلب المفاد من الهیئه، طلبی که افاده می شود از ناحیه هیئت، هیئتی که استعمال شده فیه در اون طلب، این چه هست؟ مطلق هست، چون کلی شد دیگه، عام شد، مطلق هست. وقتی مطلق شد قابل لعن یقید، قابلیت تقیید را خواهد داشت. این جواب اول.
ما انه لو سلم انه فردون فانما یمنع عن التقييد له انشا اولا غیر مقيد لا ما اذا انشا من الاول مقيدا غايه الامر كدل عليه بدالين فما غير انشائه اولا ثم تقييده
تقییده
هو
ثانیا
فرقم.
بابا
اون
دو
سوز میگن
از مبنا
سنم
و
سوز
دوزو دایره در شیخ مبنا سنم.
نه، این مبنای آخون بود. اشکال بر شیخ بر اساس مبنای شیخ بود. یعنی مبنا شما غلط هست دیگه، چند دهان را میگه.
قبولیدیم ولی مبنا سنم دوز سوزو.
بله بله. دلیلش طبق مبناش درسته، ولی زن ایشون اشکالش را به کجا وارد میکنن؟ به مبنا. مبنا را میگن چه داره اشکال. جواب دومم این است که لو سلم، اگر ما تسلیم بشویم که نه وضع عام موضوع له خاصه و اصلا هیئت قابل تغییر نیست، این میگه در صورتی است که چیزی مطلقا انشا بشود بعد بخواهیم اون را مقیدش بکنیم، چون جزئی است تأکید نمیپذیرد. اما اونجایی که از اول اصلا این مقیدن انشا بشود، این هیچ اشکالی ندارد. این مثل زیک فمر رکیه میشود دیگه، از اول اصلا دهانش چیه؟ کوچک. بله، میگه زیک فمر رکیه، این دهانه چهار از اول کوچکش کن، نه چه اول گشاد حرف کن بعد کوچکش کن. زیک فمر رکیه. اینجا هم اگر اول مطلق انشاء بشود بعد مقیدش بکنیم، این محاله. سلم ناچه معنای هیئت چه هست؟ جزئی هست و جزئی قابل تقیید نیست. اما نه، اون بله منشه انشاء کننده بیاد از اول مقید انشاء کنه، از اول مقید انشاء کنه. این کجاش محال میگیم؟ محال نیست. ببینید ان طلبه بله الانشاء مقیدن من الاول لا بعد الانشاء، از اول میاد این را مقید انشاء میکنن، از اول میاد این را مقید انشاء میکنن. اونی چه ممنوع از چیز؟ التقید یا التقید بعد الانشاء، بعد از انشاء مقیدش بکند این محاله. بنابراین مبنا چه موضوع له حروف خاص است، محاله. اما از اول مقیدش انشاء بکند مثل زی یک فمر رکیه، یعنی از اول این دهانش را کوچک بردار، نه چه زی یک فمر رکیه معناش این اول گشاد حفر کن بعد این دهانش را کوچک کن. من نهو رو سلم، چه چیزی سلم؟ و از آن موضوع له جزئی بخواست لو سلم انه فردون، اگر تسلیم بشویم که طلبی که استفاده می شود از هیئت فرد است، یعنی جزئی است. فا اینما بله بنایی است، اون مبنایی بود این بنایی. فا اینما یوم نوان تقیید من می شود از تقیید، چه من می شود؟ لو انشه اولا غیر مقیده، اگر اول غیر مقید انشاء بشود، اول غیر مقید یعنی بدون هیچ قید و شرطی، بعد بیان با قید و شرطون را مقیدش کنیم، این محاله. اما اونجا که از اول میگد اینجا اک زیدون فاکرمو، از همون لحظه انشاء این را مقید انشاء میکنه. لا ما اذا انشأ من الاول مقیدا، نه اونجایی که از اول مقید انشاء بشود، یعنی اون محال نیست. غایت الامر قد دل علیه بداله، اون انشائی که مقید انشاء میکند دو دال بر اون دلالت میکند، دو دال. یکی چیه؟ دو تا، اینجا اک زیدون فاکرمه، یکی وجوب اکرام است که فاکرمه بر اون دلالت میکند، یکی چیه؟ مجیء زید است، تعدد دال و مدل دیگه. و هوا غیر انشاهی اولا ثم تقییدی ثانیه، این غیر از این است که شما بیاید اول اون را بله مطلق انشا کنید، بعد بیاید اون را چه کنید؟ مقید کنید. پس اینجا در انشا دو تا داله است. داله اول چیز؟ الهیئت و داله الطلب، هیئتی که دلالت بر طلب می کند. دال دوم چیز از شرط و دال لعلت تقیید، اون اینجا اکه چه دلالت بر چه می کند؟ دلالت بر تقیید می کند. یه ففهم دارد، ففهم
وحدت مطلوب با وحدت مطلوب می شه
دیگه. ففهم اینه که معنای حرفی بنابر مذهب شیخ جزئی یون حقیقی یون، حقیقتا جزئی، نه چه جزئیتان از ناحیه انشا باشد تا بگوییم که اگر از اول انشاش جزئی شد این را نمیشه مقیدش کرد. بله اگر از اول انشاش جزئی نباشد میشه مقیدش کرد، اما از اول دو جور است دیگه، از اول جزئی انشا بشود اشکالی ندارد، اما اول جزئی انشا نشود بعد بخواهیم این را مقیدش کنیم، این چیه؟ محاله. شاید از طرف شیخ یه نفر بگوید چه مذهب شیخ این است که معنای حرفی جزئی حقیقی است، جزئیتش هم از ناحیه انشا نیست، تا شما بگوید چه جزئیاً انشا بشود اشکالی نه، اصلا جزئیت از ناحیه انشا نمیاد، جزئیت از ناحیه انشا نمیاد تا شما بگوید جزئاً و به صورت جزئی و خاص انشا بشود هیچ اشکالی نداره.
یعنی از مقید نبوده در
ما نبوده؟ نه، ما جواب می شد که جزئی انشاء بشود اشکالی ندارد. چه چیزی اشکال دارد؟ اول کلی باشد بعد جزئی بشود، اون محاله. اما از اول جزئی انشاء بشود که این جزئیت از چه چیزی ناشی بشود؟ از انشاء، این اشکالی ندارد. ما گفتیم شاید شیخ بگوید که نه، اصلا من جزئیات رو از ناحیه انشا نمیدانم. اینکه من میگویم معانی حروف بله و ازشون عام موضوع لحشون خاصه و جزئیست، جزئی حقیقیست، یعنی با قطعی نظر از انشا این جزئیست، نه چه از ناحیه انشا جزئیات حاصل بشود تا شما بگویید که هیچ اشکالی ندارد به صورت جزئی انشا بشود. اصل حرف هم جای بس، اصلا چه کسی گفته معنا جزئی قابل تغییر نیست؟ چون ما این را مسلم گرفتیم دیگه، هم مرحوم آخر مسلم گرفتم هم شیخ
جزئی
هم بیدنم و نه تغییر که زید جزئی هست یا نه، اکرم زیدن اطلاق دارد یا نه، پس قابل تغییر هست یا نه، پس چرا بعلی نگفتی؟ احوالی دارد دیگه، جزئی هم اطلاق احوالی دارد، جزئی اطلاق افرادی ندارد، ولی جزئی اطلاق چیه؟ اکرم زیدن مطلقا، قائمن قائدن مسافرن حاضرن، این اطلاق عجب بگه اکرم زیدن حاضرن، این میشه چی مقید؟ نه این چه، یعنی ما این را مسلم گرفتیم، یعنی هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ، که جزئی قابل تغییر نیست، بر اساس این جواب داده. شاید یه نفر بگوید خب اصلا ما گفتیم معنا وضعشون عام موضوع لهشون خاص، در اینا قابل تغییر هم هستن، به چه اعتباری؟ نه به اعتبار جزئی، به اعتبار فردش، جزئی به اعتبار احوالش.
به همین خاطر از هم قید نیومد، چون
حال
اولش
قرار بردیم
به
خاطر همین
میگن که
جزئی
قابل تغییر نیست.
نه ما در اصول دو تا اطلاع خوندیم دیگه، قابل تغییر نیست از جهت فرد، اما از جهت حالت قابل تغییر است دیگه. میگم زید را در هر حالی اکرام کن، زید جزئی است ولی قابل تغییر. صلى الله على سيدنا
محمد. اللهم صل على